نگهبان آنی.
پاینده باد ایران و زنده باد ایرانی که 11 اسفند می آید تا باز هم افتخار آفرین شود.
با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم. حریف ما نیست و دنیا تا وقتی که ما ها با هم هستیم.
در ساعت 2:30 بامداد از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه سخن تازه توجه فرمایید.
سخن تازه.
سلام و ادب خدمت حضار محترم و سلامی ویژه به شنوندگان رادیو گفتگو که صدای ما رو از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی میشنوند. با عرض تبریکات مؤکد و مجدد به مناسبت اعیاد شریفه ماه شعبان و فیض و برکتی که از همکنون و قدم به قدم، لحظه به لحظه و روز و شب که به ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم حس میشه و عرض خسته نباشید خدمت عزیزان، استادان گرامی، پژوهشگران، دانشجویان و نخبگانی که به ما در این نشست پیوستند. به همکاری بسیج اساتید دانشگاه علامه طباطبایی و همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و همینطور بسیج اساتید این دانشکده، امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با نشستی با عنوان مشارکت حداکثری در انتخابات، فرصتها و چالشها. اگر فراتر از مسئله ملی میهن عزیز اسلامیمون هم به موضوع نگاه کنیم، میدانیم که در سال 2024 میلادی در سراسر جهان انتخابات‌های متعددی یا برگزار شده یا برگزار خواهد شد که توجه جهانیان و اصحاب سیاست و همینطور اصحاب رسانه و ملت‌های مختلف رو به خودش جلب کرده. از انتخابات آرژانتین در آغاز این سال تا انتخابات‌های دیگر در کشور روسیه، بلاروس، تایوان که در ماه گذشته بود و در اواخر سال 2024 با انتخاباتی که در ایالات متحده آمریکا پیش رو خواهیم داشت، همه نشان از اون داره که در سال 2024 انتخابات‌های متعددی در کشورهای جهان برگزار میشه. اما شاید یکی از مهمترین اونها به واسطه قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و همینطور خبرگان رهبری در اسفند ماه سال 1402 باشه که چند روزی بیشتر با اون فاصله نداریم. از این رو به سبب اهتمامی که صاحب نظران دانشگاهی در مسئولیت اجتماعی خودشون برای پرداختن به موضوعات روز بین المللی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند، اساتید و صاحب نظران دانشگاه علامه طباطبایی و همینطور برخی مهمانان از سایر دانشگاه ها به ما پیوستند در این نشست و در این گفتگوی خبرگانی تا مسئله انتخابات مهم و سرنوشت ساز و پربرکت پیشرو در اسفند رو از منظر مشارکت حداکثری، فرصت‌ها و چالش‌ها با نظرات و دیدگاه‌های صاحب نظران این حوزه به گفتگو بنشینیم. من ابتدا خواهش خواهم داشت دقایقی خدمت آقای دکتر ابوالقاسم فاتحی دهاغانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، همچنین رئیس کانون بسیج اساتید این دانشگاه، تا طرح مسئله و گفتگو داشته باشند برای ورود به این نشست. آقای دکتر فاتحی، در خدمت شما هستیم دقایقی تا هم خیر مقدمی خدمت مهمانان خودتون در بسیج اساتید دانشگاه داشته باشید، هم طرح مسئله بکنید و چارچوب بحث این که قرار است در این نشست ها به کجا، به چه جنبندی و به چه دستاوردهایی برسیم. همچنین خواهش خواهم داشت اگر مقدور بود اشاره‌ای به دو نشست پیشین در دانشکده‌های علوم سیاسی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی هم داشته باشید. در خدمت شما هستیم.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان، اساتید محترم دانشکده علوم اجتماعی و اساتیدی که از دانشکده‌های دیگه دانشگاه علامه طباطبایی تشریف آوردن. در ابتدا لازم می‌دونم از جناب آقای دکتر انتظاری رئیس دانشکده علوم اجتماعی تشکر کنم که زمینه برگزاری این نشست رو فراهم کردن، از آقای دکتر مشفق رئیس بسیج اساتید دانشکده و همچنین از عزیزانی که تشریف آوردن. بسیج اساتید دانشگاه علامه طباطبایی به منظور استفاده از نظرات اساتید که در واقع سرمایه‌های علمی و سرمایه‌های فرهنگی کشور هستند، در طرح جلب مشارکت حداکثری مردم در اینکه انتخابات، چه اونهایی که شرکت میکنند به عنوان داوطلب و خودشون رو در معرض انتخاب قرار میدن، چه کلیت مجلس، به هر حال اساتید دانشگاه بهترین سرمایه‌ای هستن و بهترین کسانی هستن که میتونن در این باره اظهار نظر بکنن. ما سه تا نشست رو پیشبینی کردیم که این سومین نشست است. دو نشست اون قبلا، یکی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی که اولین نشست بود برگزار شد و دومین نشست در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، و به حمدالله در هر دو نشست ما هم مواجه شدیم با استقبال بسیار پرشور و پررنگ اساتید و دستاوردهای اون هم و نتایج اون هم منعکس شد در رسانه ها. خب، این سومین نشست هست. همجوری که عزیزان اطلاع دارن، انتخابات یک رخداد سیاسی هست، حالا هم انتخابات مجلس به خصوص که بیشتر فراگیری داره و یا انتخابات مجلس خبرگان. انقلاب ما با مشارکت مردم شکل گرفت، یعنی امام خمینی رحمت الله علیه با حضور مردم انقلاب کرد، با حضور مردم انقلاب، چه در دوران دفاع مقدس و چه بعد از اون در دوران سازندگی تا به امروز، بدون شک با حضور میدانی مردم در صحنه این انقلاب به اینجا رسیده. خب، مجلس، انتخابات مجلس یک رخداد سیاسی اجتماعی هست که خیلی جنبه‌های مختلفی داره و به نظر من به خصوص در این شرایط که به هر حال هم ما باید مردم رو تشویق بکنیم به اینکه اسلحه رو انتخاب بکنن، هم به اینکه اصل مشارکت رو ما جدی تلقی بکنیم و همه کسانی که واجد شرایط هستن به لحاظ قانونی شرکت بکنن و به هر کسی که دوست دارن و به هر کسی که مایل هستن اونا رأی بدن. ما میبینیم که در این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی کسانی که در طول 40 سال گذشته، حالا با یه ادبیاتی و با یه گذشته‌ای، به هر حال ادبیاتی رو به کار می‌بردن که مردم رو از حضور در پای صندوق‌های رأی خسته کنن، ناامید کنن، خب تا اینجای کار نشون داده شد که مردم از یک بلوغ سیاسی و هوشیاری سیاسی خیلی بالایی برخوردار هستن و به خصوص 22 بهمن امسال این مسئله رو روشن کرد. امسال هم انتخابات مجلس از سوی کسانی که بیشتر به قولی اون طرف آبی هستن و سنخیتی نه با مردم دارن، نه با نظام دارن، نه با منافع ملی دارن، نه با وحدت سرزمینی ما اشتراکی دارن، یک گفتگوهایی و یک بحثایی شده که به نظر میره که اونها هم در این مرتبه هم در واقع ناامید شدن و با این فعل انفعالاتی که به خصوص در این یک هفته اخیر دو هفته اخیر اتفاق افتاد، به نظر میاد که حضور مردمی حضور چشمگیری باشه. من قصد صحبت ندارم، بیشتر میخواستم که گذشته این دو نشست رو عرض کنم و تشکر کنم از عزیزانی که تشریف آوردن. ما احتمالاً در میانه راه هم از حضور آقای دکتر معتمدی رئیس محترم دانشگاه هم بهره مند بشیم. به هر حال نتایج این گفتگو هم از طریق رادیو گفتگو که همینجا هم من تشکر میکنم از عوامل اونها که حضور پیدا کردن انتشار پیدا میکنه و هم اون بخشایی که از طریق روابط عمومی دانشگاه به صورت تصویری ضبط میشه هم از طریق رسانه‌های مربوطه منتشر میشه. به هر حال امیدواریم که نظرات شما در جلب مشارکت بیشتر مردم، در شفافیت ذهنیت اجتماعی و سیاسی مردم مؤثر باشه که بتونن با یک آگاهی بهتر، با اطلاعات بیشتری اون کسانی که اصله هستن رو انتخاب بکنن. خیلی ممنون آقای دکتر.
سپاسگزارم از آقای دکتر فاتحی و مجدداً برمیگردیم به تالاری که عزیزان در خدمتشون هستیم و تشکر مجدد از میزبانی دانشکده علوم اجتماعی به ویژه ریاست محترم این دانشکده جناب آقای دکتر انتظاری. من از همینجا استفاده کنم و بلا فاصله از آقای دکتر انتظاری خواهش داشته باشم که در جایگاه حضور داشته باشن و ما بتونیم صحبت‌های آقای دکتر بهره‌مند بشیم. همچنین همزمان تقاضا دارم از آقای دکتر هزار جریبی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در دانشکده علوم اجتماعی، که خدمت ایشون هم باشیم. بله، و خب طبعا با حضور دو چهره فرهیخته، دو جامعه شناس برجسته و صاحب نظر، پیشبینی میشه که موضوعات در حول مسئله انتخابات از منظر جامعه شناسی فکر میکنم بیشتر بهش پرداخته بشه. آقای دکتر انتظاری، من از شما تقاضا داریم که در خدمتتون باشیم و به حسب جایگاه و صاحب نظری حضرت عالی، پیشنهاد و تقاضامون این هستش که خود حضرت عالی یک موضوع مرکزی رو برای عزیزان طرح بفرمایید و در یک پارت اولیه در خدمت شما باشیم، سپس در خدمت همکار دیگرمون آقای دکتر هزار جریبی خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید گرامی، حضار محترم که در این جلسه شرف حضور دارن. انشالله که بتونیم جلسه مفیدی رو داشته باشیم. در خدمت شما جسارت میکنم که حالا من با عنوان رئیس دانشکده صحبت آغازین رو دارم. و وظیفه خودم میدونم که تشکر بکنم از محضر همه دوستان و امیدوارم که بقیه اساتیدم که قراره به ما بپیوندن هرچه سریعتر در جلسه حاضر بشن. این موضوع بحث انتخابات موضوع مهمی است و خب با توجه به شرایط دنیا و شرایط منطقه از ابعاد مختلف حساسیت‌های بیشماری داره. نکته میخوام عرض بکنم این هستش که حالا این مسئله رو از زوایای مختلف میشه تبیین کرد، بحث حضور مردم در انتخابات و مشارکتشون رو در انتخابات و اینکه چه عواملی کمک میکنه به حضور اونها و چه موانعی در واقع مانع حضور اونها میشه، این قابل بحث از جهات مختلف میشه متغیرهای متعدد و متنوع پرداخت. ولی من معتقدم که تو این ارتباط باید یک طبقه بندی بین متغیرهای تأثیرگذار داشت و اون این استش که باید اون جریان اصلی رو از جریان فرعی بازشناسی کرد. اون جریان اصلی رو بعض وقت ما نسبت بهش غفلت داریم و اونم به دلیل تحولاتی است که توی پیکربندی اجتماعی داره رخ میده. خب جهان به شدت در حال تغییر، نیروهای تأثیرگذار بر جامعه ما و مناسبات اجتماعی ما مناسبات بین دولت به معنای استیت با مردم، در واقع نظام سیاسی با مردم، صرفا تحت تأثیر عوامل و زمینه‌های داخلی نیست که ما فقط اونا رو بحث بکنیم بعد فکر کنیم تبیین کاملی کردیم از موضوع. من معتقدم مینستریم یا اون جریان اصلی که باید بهش پرداخته بشه بحث چیزیست که حالا تو ادبیات دنیا تحت عنوان جهانی شدن سیاسی مطرحه، یا من خودم تعبیری که ازش دارم فراملی شدن سیاسی و دقیق تر اگه بخوام بگم قطبی شدن سیاسی هستش. ما با این میتونیم درست تبیین بکنیم. بحث جهانی شدن بحث مهمیه. همه اونایی که صاحب نظری که در مورد جهانی شدن صحبت کردن، اون جوهره اصلی جهانی شدن رو اساساً جهانی شدن سیاسی میدونن، یعنی جهانی شدن اقتصادی، جهانی شدن فرهنگی در واقع یک مثلا مقدمه یا سازوکاری برای جهانی شدن سیاسی هستش. وقتی صحبت میکنن که آیا مثلا جهان جهانی شده هست، در واقع دارن صحبت میکنن راجع به این که آیا هنوز دولت ها از استقلال کافی برخوردار هستن یا نیستن. یعنی وقتی که دولت ها استقلالشون از دست دادن، یعنی بله جهان جهانی شده است. و این نکته مهمی است که باید به موضوع توجه بکنیم. بنابراین اون چیزی که تحت عنوان جهانی شدن یا جهانی سازی مطرح است، معطوف به استقلال دولت ملت هاست و نمیشه از این ما، یعنی اینو اصلا ما به عنوان یک متغیر فرعی بخوایم در نظر بگیریم بعد بیام راجع به متغیرهای دیگه صحبت بکنیم. خب این نکته مهمی هستش و اگه بخوام حالا تو این فاز صحبت بکنیم، در واقع بحث در این هستش که حالا جهانی شدن چه به عنوان پروسه در نظرش بگیریم چه به عنوان پروژه در نظر بگیریم، که به نظر من هر دو ساحت رو داره. یعنی اگه بگیم فقط جهانی شدن پروسه هستش، نسبت به اون وجوه پروژه اون غفلت کردیم، چون در واقع سازوکارهای مشخصی وجود داره برای اینکه استقلال سیاسی کشورها در واقع نسبت به هژمونی قطب غالب در واقع سرمایه‌داری یا قطب در واقع حاکم به انهای مختلف مورد خدشه قرار بگیره و این زمینه فراهم بشه که یک هماهنگی نسبی بین دولت‌ها و دولت‌های در واقع تحت عنوان قدرت‌های جهانی به وجود بیاد. ببینید ما نمیتونیم از این موضوع غفلت بکنیم که ناتو در طی دهه‌های گذشته چگونه گسترش پیدا کرده در جهان. این گسترش ناتو خودش یک شاخصی است بر این که یه سری جوامع، یه سری از کشورها استقلالشون رو از دست دادن که به عضویت ناتو در آمدن، و وقتی در آمدن یعنی در واقع اینها آمادگی دارن بر اساس یک برنامه هماهنگی در حمله به یک کشوری، در دفاع از یک کشوری، در حضور نظامی در یک جایی مشارکت داشته باشن، بدون اینکه لزوما تصمیم داخلی خود اونا باشه. و همچنین تهدید نسبت به کشورهایی که هنوز در واقع به عضویت در نیامدن. جریان در واقع حمله روسیه به اوکراین رو دیگه همه شما میدونید دیگه، به خاطر این داستان به وجود اومد که روسیه احساس تهدید کرد از ناحیه اوکراین به واسطه عضویت در ناتو، و این خب مسئله اصلی است. حالا من بحثم اینه که این قضیه، یعنی در واقع قضیه جهانی شدن سیاسی در جریان در واقع انتخابات نقش مهم می داره، به دلیل این که مسئله جهانی شدن این هستش، یعنی اون چیزی که در مثلا در مورد جهانی شدن اهمیت داره این هستش که جوامعی که نسبت به جهانی شدن سیاسی مقاومت نشون میدن، اگر در واقع چنانچه این مقاومت بر پایه یک الگوی سیاسی متفاوتی باشه، این به شدت مهم و در واقع جدی گرفته میشه. یعنی در واقع میشه گفتش که جوامع از این جهت با همدیگه یک مثلا اندازه یکسان ندارن، که حالا این بحث در مورد این بحث آلترناتیو الگوهای سیاسی بحثی است که ما را نزدیک میکنه به تبیین انتخابات، که حالا توی زمان خودش اگه فرصت شد من در خدمتتون خواهم.
آقای دکتر انتظاری، شما اشاره فرمودید به آثاری که جهانی شدن بر تحولات داخلی کشورها خواهد گذاشت. با توجه به نقش جمهوری اسلامی ایران و اهمیت ژئوپلیتیک ایران، آیا به شکل مشخصتری شما شاخصه‌هایی از این اثرگذاری جهانی شدن بر جامعه ایران ناظر به بحث انتخابات رو هم میتونید در حدود یک دقیقه به ما؟
بله، البته حالا یک دقیقه یه مقداری کار سخت
و اندکی بیشتر.
بله، ببینید در واقع همه این مثلا داستان اینه که شما میبینید که ما هرچی جلو میریم نفوذ جریان‌های فرامیلی تو همه جوامع در حال گسترش هستش. همین در ارتباط با مثلا فوتبال شما در نظر بگیرید، ما اختیار فوتبال خودمون هم نداریم دیگه، یعنی در واقع فدراسیون جهانی فوتبال است میگه اینجوری بازی بکنید، اینجوری در واقع نظارت، حتی تماشاچی‌ها هم در واقع چه ترکیبی داشته باشن تحت در واقع نفوذ قدرت‌های بیرون از جامعه خود ما قرار میگیره. به همین نسبت ما مسائل مختلف، الان مسائل مختلف هویتی که پیدا شده، اینم اختصاص به جامعه ما نداره، تو همه جوامع این بحران‌های هویتی و در واقع مشکلات هویتی به وجود اومده. مسئله اصلی اینه که ببینید، نکته اصلی این است که قطب غالب غرب در حال اشاعه الگوی دموکراسی در واقع غربی بر جهان است، و این رو به عنوان الگوی بیبدیل توسعه میده و گسترش میده و حاکم میکنه. کشورهایی که میخوان توسعه پیدا بکنن برای ترقی، برای پیشرفت، برای توسعه میرن سراغ بکارگیری این الگو. من در واقع خاص بودن جامعه ایرانی از اینجا در میاد که جامعه ایرانی یک مدل جدیدی رو داره تو دنیا عرضه میکنه، و اون مردم سالاری دینی هستش، و این مردم سالاری دینی به چالش کشاننده الگوی در واقع الگویی است که از سوی قطب غرب به عنوان الگوی جهانی داره معرفی میشه، و خب این حساسیت موضوع رو بالا میره. به همین دلیل هم هستش که خب این همه رسانه‌ها نسبت به این الگو حساسیت نشون میدن و تلاش میکنن. اون نکته مهم اینجاست که تلاش میکنن که این الگو، از این الگوی سیاسی رو ناکارآمد نشون بدن، و این خب خیلی تأثیر میذاره توی این که اگر مردم این احساس بکنن که این الگوی سیاسی ناکارآمد هستش، عقلانی نیستش و نمیتونن به واسطه اون قدرت، یعنی قدرت تغییر ندارن، احساس بی قدرتی بکنن، در نتیجه تمایل ندارن که این الگوی سیاسی تداوم پیدا بکنه، تمایل دارن که برن سراغ الگوی سیاسی جایگزین. و این چالش اصلی است که ما در واقع در مثلا در پی داریم و تمام حالا احتمامی که باید از سوی ما صورت بگیره برای در این جهت باید باشه که اولا در مورد خود این در واقع الگو، یعنی الگوی مردم سالاری دینی که انتخابات ذیل اون در واقع تعریف میشه، باید هم نظریه پردازی اتفاق بیفته که باید توسط دانشگاهیان اتفاق بیفته و هم کارآمدی، عقلانیت و اون در واقع وجوه امیدواری رو و مشروعیت رو بتونیم در مورد صحبت بکنیم. این اهتمامی که داره اتفاق میفته، یعنی بعد خیلی وقتا هم دوستان ما هم وقتی کسانی تو جبهه دوستان متوجه نیستن، با بعضی از حرفا، با بعضی از گزاره ها امید مردم رو به کارآمدی نظام زیر سوال میبرند و خیلی از پروژه هایی که غرب اجرا کرده مثلا همین قضیه برجام بیشتر در جهت این بود که امید مردم به کارآمدی نظام زیر سوال بره. این اون کار اصلی است. حالا موضوعی که ما اتفاقا توی قضیه انتخابات و تو دستور کارمون باشه این هستش که ما اینجا در حال یک هماوردی بین دو تا الگوی سیاسی هستیم، یه الگوی سیاسی مردم سالاری دینی و یه الگوی سیاسی در واقع دموکراسی غربی که در واقع دموکراسی پارلمانی هست، حالا هر تعریفی دیگه میشه براش داشت، که مبتنی است بر اون خصایصی که در الان جای در واقع تفصیل و بحثش نیست. این هماوردی اصلی ماست که مردم ما به خصوص اون قشر خاکستری که ممکنه در واقع بلا تکلیف باشن باید متوجه این هماوردی بشن.
خیلی ممنون آقای دکتر. برای اهتمام و توجه این قشر خاکستری به این هماورده، یعنی اون کلان تقابلی که شما میان جهانی شدن غربی و مردم سالاری دینی با الگوی جمهوری اسلامی دیدید، اشاره هم فرمودید به مسئله رسانه ها که البته صاحب نظرانی از حوزه ارتباطات هم از همکاران ما در جمع هستند که به ایشان هم خواهیم پیوست. من از فرمایشات شما از همین نقطه‌ای که اشاره فرمودید به مسئله تقابل و کلان تقابل میان مردم سالاری دینی با مدل جمهوری اسلامی ایران و مسئله جهانی شدن غربی، بلافاصله وارد به اصطلاح گفتگو با دومین صاحب نظر ارجمندمون در تالار باشم، جناب آقای دکتر جعفر هزار جریبی از دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر هزار جریبی، در ادامه مبحثی که آقای دکتر انتظاری اشاره فرمودند به مسئله کلان تقابل میان مردم سالاری دینی و جهانی شدن غربی و اثرات اون توی جامعه ایرانی، به شخص خیلی دوست دارم که نظرات حضرت عالی رو بدونم و همینطور در سایر نکات اگر حضرت عالی به ما بپیوندید و از شما تقاضای سخن دارم.
شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت همکاران محترم و اساتید نخبه دانشگاه علامه که در این جمع حضور پیدا کردن، اساتید محترم سلام عرض میکنم. امیدوارم که در این جمع نخبگی که ما حضور داریم از نظرات همکاران محترم استفاده بکنیم، اما چون بنا به ضرورت گفتن که ما اینجا چند کلامی بگیم، بس مربوط به مجلس و انتخابات مجلس تو همه جوامع کم بیش این هست و تقابل های درون حزبی توی بحث مجلس و انتخابات مؤثره، بحث های کلان اجتماعی مؤثره، ارتباطات جهانی توی این در واقع موقعیت های انتخاب میاد و اثر گذار میشه. اما آنچه که برای ما ضرورت داره امروز چیز دیگه است. ما باید ببینیم که راه رسیدن به یک نتیجه خوب در یک کشور برای اینکه بتونه اون حلقه حکمرانی رو کامل بکنه چی هست و کجا ما میتونیم این حلقه ها رو کامل بکنیم و اونجایی که سهم مردم هست برای اینکه بتونن اثرگذار باشن در سرنوشت خودشون. یکیش حداقل این بحث انتخابات مجلسه، انتخابات دیگه هم هست، شهر و روستا، بحث خبرگان رهبری، بحث های مربوط به موقعیت های سازمانی که خیلی ها با همین فضای مشارکت و